اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای بی پایان ما را پذیرا باشین. در جمع صمیمی شما خوبان و همراهان رادیو دری هستیم. آرزو میکنیم روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین و پایان خوب و خوشی هم از خداوند برای امروزتان مسئلت داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم باباخانی، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات امروز که ساعت 12:55 می باشد. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء
Oh. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبغيتني لا فأبغني لأمثاله وسل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال. وأنتم منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کافه صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری من خواهید بود. بعد از خبر برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران اخبار به سمتان میرسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 11 گلبانگ غزل را تقدیم حضورتان میکنیم. در ساعت 11:25 برنامه قرار بندگی پخش می شود و مدت نیم ساعت می توانید شننده این برنامه باشید که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. در ساعت 12 انعکاس پخش می گردد و در ساعت 11:30 هم آخرین برنامه تولیدی صبحگاهی ما یعنی زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 25 دقیقه می باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari www.aparat.com/pastoday_dari از شما همراهان گرامی دعوت می شود شننده اولین برنامه نشرات صبحگاهی ما یعنی تقویم تاریخ باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 18 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 دسامبر سال 2021 میلادی است. ۸۸۸ سال پیش در چنین روزی 4 جمادی الاول سال 555 هجری قمری ابن اسیر جزری مورخ و ادیب برجسته مسلمان در عراق متولد شد. ابن اسیر در موسل، شام و بغداد نزد علمای مانند خطیب طوسی کسب علم کرد و علاقه فراوانی به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ داشت و به همین دلیل آثاری که از ابن اسیر بر جای مانده غالبا درباره تاریخ است که مهمترین آنها الکامل فی التاریخ نام دارد. این کتاب درباره رویدادهای مختلف تاریخی از ابتدا تا زمان نگارش کتاب در اوایل قرن 7 هجری قمری است و ابن اسیر به گونه‌ای دقیق و جامع از رویدادهای تاریخی یاد کرده است. از آن جهت که ابن اسیر در زمان استیلای مغول میزیست، کتابش از منابع مهم تاریخی در زمینه دوره مغول محسوب می‌شود و در سال 630 هجری قمری در شهر موسل در عراق درگذشت. 263 سال پیش در چنین روزی 9 دسامبر سال 1758 میلادی، جنگ 13 ماهه مدرس که یکی از شدیدترین جنگ‌های استعماری میان انگلیس و فرانسه در هندوستان بود، آغاز شد. این جنگ با حمله قوای فرانسه به بندر مدرس در جنوب هند که در اشغال انگلیسی‌ها بود شروع شد و فرانسه با 3000 سرباز در مقابل نیروی 22000 نفری انگلیس قرار گرفت. در جنگی که میان این دو قدرت استعماری صورت گرفت، فرانسه به دلیل نرسیدن نیروی کمکی در جنوری سال 1761 میلادی تسلیم انگلیس شد. بعد این ترتیب زمینه برای تثبیت سلطه استعماری انگلیس بر شبه قاره هند هموارتر شد. هفتاد و دو سال پیش در چنین روزی 4 جمادی‌الاول سال 1371 هجری قمری، حیدرقلی خان افغانی معروف به سردار کابلی عالم مسلمان درگذشت. وی با علومی همچون ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و ادبیات عرب آشنا بود. سردار کابلی با خواندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاقه بسیار داشت و کتابی درباره فضایل حضرت علی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برشته تحریر درآورد. از سردار کابلی تألیفات ارزشمند دیگری بر جای مانده است که از آن میان میتوان به کتب شرح دعای ندبه و مناظرات اشاره کرد. سی و چهار سال پیش در چنین روزی 9 دسامبر سال 1987 میلادی، قیام مستمر مردم فلسطین علیه اشغالگران رژیم صهیونیستی در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه شروع شد. این قیام که به انتفاضه اول معروف است، به دنبال تشدید ترورها و سرکوب فلسطینی‌ها و ادامه اشغال سرزمین آنها توسط این رژیم شکل گرفت. این در حالی بود که مردم مسلمان فلسطین از اقدام‌های دولت عربی و بسیاری از سازمان‌های فلسطینی برای احقاق حقوقشان ناامید شده بودند. قیام انتفاضه پس از چند سال رکود، بار دیگر در سپتامبر سال 2000 شعله‌ور شد که انتفاضه مسجد الاقصا نامیده می‌شود. از جمله ویژگی‌های اصلی انتفاضه فلسطین مردمی بودن، اتکا به اسلام با عنوان تنها راه نجات و عدم وابستگی به کشورهای دیگر است. قیام مردم فلسطین برای دستیابی به حقوقشان تا کنون رژیم اشغالگر قدس را دچار خسارات فراوانی کرده و دستاوردهای مهمی برای فلسطینی‌ها در بر داشته است. سی سال پیش در چنین روزی 18 قوس سال 1370 هجری شمسی، سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی رژیم بعثی عراق را با عنوان آغازگر جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران اعلام کرد. در این روز خاویر پرز ده کویار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، به صراحت در گزارش خود اعلام کرد که عراق در روز 22 سپتامبر سال 1980 میلادی، یعنی 31 سنباله سال 1359 هجری شمسی، به خاک ایران تجاوز کرده است. دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش خود همچنین تاکید کرد که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین المللی و اصول اخلاقی بین المللی، تجاوز عراق به ایران قابل توجیه نیست و متضمن قبول مسئولیت توسط متجاوز است. شایان ذکر است که در 31 سنباله سال 1359 هجری شمسی، ارتش عراق با تجاوز هوایی و زمینی به حریم ایران، جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی را به طور رسمی آغاز کرد. در جریان این تجاوز که با حمایت دولت‌های غربی صورت گرفت، تعدادی از شهرها و روستاهای مرزی ایران اشغال شد و زنان، کودکان و مردان بسیاری قربانی آتش افروزی و جاه طلبی صدام شدند. اما پس از 8 سال جنگ تحمیلی، تمامی نیروهای متجاوز عراق با پشت مرزهای بین المللی رانده شدند و سرانجام در چنین روزی سازمان ملل متحد رژیم سابق عراق را با عنوان آغازگر جنگ و متجاوز معرفی کرد. این اقدام سازمان ملل تأییدی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و متجاوز بودن عراق در سطح جهانی بود و به طور طبیعی عراق را ملزم به پرداخت غرامت به ایران می کند که در قطعنامه 598 شورای امنیت نیز ذکر شده است. و سرانجام 28 سال پیش در چنین روزی 18 قوس سال 1372 هجری شمسی آیت الله العظمى سید محمد رضا گلپایگانی عالم فقیه عالی قدر و از مراجع بزرگ مسلمانان جهان دیده از جهان فرو بست و در گلپایگان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد و تحصیلاتش را با آموختن قرآن آغاز کرد. این مرجع بزرگ تقلید سپس به تحصیل علوم دینی متداول زمان پرداخت و از محضر اساتید برجسته زمان خود چون آیت الله حائری بهره مند شد. پس از تأسیس حوزه علمی قم، آیت الله گلپایگانی تدریس در این حوزه را آغاز کرد و همواره مجلس درس ایشان مملو از مشتاقان علم و دین بود. این عالم والا مقام پس از رحلت آیت الله بروجردی که مهمترین مرجع تقلید زمان خود بود، در شمار مراجع و اساتید برجسته حوزه علمی قم قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله گلپایگانی همواره یاور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی بود و در وقایع مختلف با بیانیه‌ها و حمایت‌های خود از امام خمینی رحمت الله علیه و آرمان‌های آن بزرگوار دفاع می‌کرد. از خدمات ارزنده این عالم برجسته اسلام میتوان به تأسیس مدارس متعدد، ایجاد بیمارستان برای افراد محروم جامعه و همچنین آثار متعددی در زمینه فقه و اصول فقه اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام معبود بیمتا، سلام دوستان عزیز و نازنین، روزتان بخیر باشه. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری و با موضوع مشورت دهی در خدمتتان هستیم. دوستان، حکومت اسلامی همانطور که در تشکیل نیازمند بیعت آحاد مردم هست، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است. مشورت دهی به حاکمان اسلامی میتونه از ابعاد مشارکت سیاسی در عرصه‌های اجتماعی باشه. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
و من کلام له صلی الله علیه و آله الدال علی الخیر کفاعله. این اهمیت مشورت دادن های درست و خوب و دلسوزانه رو نشان میده. کسی که کسی را به کار خیری دلالت بکند، مثل خود اون کسی است که کار خیر را انجام داده است، یعنی همون اندازه که اجر و ثواب و برکات و رحمت الهی بر کننده کار خیر متوجه می شود و نازل می شود، همون اندازه برای اون دلالت کننده و راهنمایی کننده هم وجود دارد. خب این نشان میده که چقدر اهمیت دارد که شما اگر طرف مشورت قرار گرفتید یا ابتداءً خودتون کسی را، مسئولی را، مدیری را انسانی را به کار خیری دلالت کردید، چقدر این پیش خدای متعال ارزش دارد و اهمیت دارد.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند از گفتن حق و مشورت عادلانه خودداری نکنید، زیرا من در نظر خود به عنوان یک انسان فراتر از آن نیستم که مرتکب خطا شوم و در اعمال خود از اشتباهی من باشم، جز آنکه خدا مرا از نفسم کفایت و حفظ کند. مصداق دیگر مشارکت مردمی را میتوان در امر به معروف و نهی از منکر دانست. با تعبیر امام علی علیه السلام، همه نیکی ها و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر بیش از قطره آب دهان در برابر دریای خروشان به عمیق نیست. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه می باشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من؟
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بار و پر میرد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان ساکنان فلک ناره سازان، دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر گیرد، مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بار برگیرد. Thank you.
به داد دل بیقرار دلم نوبهار دلم میرسید از که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبا نکشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در گلبانگ غزل هزار شوق بدل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خدا حافظی چشم بر لحظات پیش رو میبندیم تا گل سلام دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان عزیز، در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته با زندگی علی ابن عثمان حجویری، عارف و اندیشمند اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم پرداختیم و گفتیم که او در زادگاهش غزنی مقدمات علوم را فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی یافت و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. ما در چند برنامه ساختار کشف المحجوب را که شامل 5 بخش می شود بررسی کردیم و گفتیم که این اثر با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 موضوع بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارد. سپس با بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداختیم. یکی از اجزای مهم این کتاب حکایت‌های آن است که بار اصلی انتقال بسیاری از مفاهیم عرفانی را بر دوش دارد. این حکایت‌ها قدرت حجویری را در ایجاد هماهنگی میان اجزای حکایت‌های کوتاه و ظرفیت داستانی آنها را برای بیان محتوا نشان می‌دهد. دوستان، حکایت عارفانه یکی از گونه‌های ادبیات داستانی است که در آثار کلاسیک فارسی جایگاه مهمی دارد. عارفانه نویسانی چون علی ابن عثمان حجویری کوشیدند با بهره‌گیری از امکانات داستانی آموزه‌های خود را به شکلی که بیشتر قابل درک باشد در اختیار مخاطبانشان قرار دهند. آنان تلاش کرده اند درک مفاهیم عرفانی را برای مخاطب تسهیل کنند و بر اثر بخشی کلام خود بیفزایند. به اعتقاد منتقدان ادبی، آنان توانستند به این وسیله سالکان را برانگیزانند و مریدان را از نظر روحی تقویت کنند. حجویری در مقدمه کشف المحجوب برای توصیف حکایت‌های آن از واژه غرر به معنی سخن استوار و برگزیده استفاده کرده است. این واژه در فهم مطالب کتاب یاری دهنده خوانندگان است و می تواند آموزه‌های عرفانی و دیدگاه‌های نویسنده را روشن‌تر بیان کند. حکایت‌های کتاب او از نوع تعلیمی است، درباره بزرگان دین و عرفان و گاهی درباره توده مردم است. تأکید حجویری بر برخی از مضمون‌ها و موضوع‌ها سبب شده است یک حکایت با اندکی تغییر در شخصیت یا حادثه آن مجدداً در کتاب تکرار شود. کوتاهی این حکایت‌ها که تعداد شخصیت‌ها و وقایع آنها نیز اندک است، آغاز و پایانشان را به هم نزدیک و دریافت مضمونشان را آسان‌تر کرده است. از این رو می توان حکایت های کشف المحجوب را به دلایلی مثل کوتاهی، سادگی و ایجاز در زمره نوشته های کمینگرا یا مینیمالیست به حساب آورد. بله دوستان، باید بگوییم که گزینش قصه های جذاب برای روایت و نیز انتخاب برشی از موقعیت یا حادثه‌ای که می تواند بر خواننده تأثیر بیشتری بگذارد، فرم حکایت های حجویری را به داستان های مینیمالیستی معاصر نزدیک کرده است. برای مثال، گاهی لحظه های حاصل از کشف و شهود در کانون روایت این حکایت ها قرار می گیرد و به مدد الهامات قلبی و در نتیجه ریاضت و سلوک بسیاری از حجاب‌ها از مقابل چشمان عارف کنار می‌رود و او ندای غیبی را بی‌واسطه می‌شنود. بنابراین بیشتر حکایت‌های حجویری داستان لحظه‌ها و حاصل موقعیت‌هایی است که صوفی یا قهرمان قصه با آنها مواجه می‌شود. این موقعیت‌ها گاهی از اراده قهرمان خارج است. با وجود این، نمی‌توان آنها را در رده داستان‌های موقعیتی قرار داد، زیرا در داستان‌های موقعیتی اتفاق‌های قصه ها به جبری تبدیل می‌شوند که زندگی شخصیت را با تمام ابعادش در بر می‌گیرد. این موقعیت‌ها نادانسته به وجود می‌آیند، فهمیدنی نیستند و اراده قهرمان نقشی در تغییر آنها ندارد. حکایت‌های کوتاه کشف المحجوب طرح یا پیرنگی ساده دارند. در نقد و بررسی عناصر داستان، طرح یا پیرنگ مجموعه سازمان یافته و منسجمی از رویدادها تعریف شده است که با روابط علی و معلولی به هم پیوند خوردند. طرح در داستان‌های بلند و رمان‌ها معمولاً پیچیده است، اما طرح داستان‌های بسیار کوتاه ساده است. این داستان‌ها آغاز و پایانی نزدیک به هم دارند، به همین دلیل در آنها همه عناصر طرح حضور نمی‌یابند. داستان‌های بسیار کوتاه برای مورد توجه واقع شدن به قصه‌ای پرجاذبه نیاز دارند. از این رو معمولاً نویسندگان آنها ابتدا برشی از موقعیت مناسب را انتخاب و سپس جذاب‌ترین لحظه آن را روایت می‌کنند. لحظه‌ای که اگر بتواند تأثیر حسی شدیدتری بر خواننده بگذارد، داستان موفق‌تر به نظر می‌رسد. حکایت‌های کشف المحجوب نیز از نظر ساختاری و با اندکی تفاوت شبیه داستان‌های بسیار کوتاه امروزی است. در این حکایت‌ها تعداد وقایع اندک است، و بر روایت کردن واقعی اصلی تمرکز می شود. واقعی که معمولاً لحظه درخشان از زندگی شخصیت است. همچنین ممکن است لحظه های ناگهانی تحول شخصیت در کانون روایت این داستان ها قرار بگیرد. حجویری برای بیان حکایت‌های خود به شیوه‌های گوناگون عمل کرده است. به همین دلیل طرح و پیرنگ واحدی بر حکایت‌های کشف المحجوب حاکم نیست. گاهی حکایت گسترش نیافته و پایان خود نزدیک می‌شود یا کشمکشی در آن روی نمی‌دهد یا تعلیقی وجود ندارد و یا داستان بی مقدمه و با واقعه اصلی آغاز می‌شود و در نقطه اوج به پایان می‌رسد. در بعضی موارد داستان با روایت کردن واقعه اصلی در همان آغاز حکایت از حالت تعادل اولیه خارج می شود. این تعادل نداشتن معمولاً در همان آغاز حکایت و بدون مقدمه شکل می گیرد و با ورود شخصیتی به صحنه داستان مشکلی آغاز می شود. در عین این تنوع پیرنگ در حکایت های کشف المحجوب منتقدان بر این باورند که روند علی و معلولی که در نظام گفتمانی عرفانی پذیرفتنی است بین اجزای داستان‌ها به طور ناخودآگاه برقرار است. برای مثال شیعی گم می شود، کسی را متهم می کنند، آن شخص از خدا نجات می خواهد و شیع به نیروی کرامت پیدا می شود. حجویری در روایت تمام حکایت‌هایش از همه عناصر طرح بهره برده، اما در هر حکایت برای ترکیب این عناصر از شیوه خاصی استفاده کرده است. او سعی کرده با در نظر داشتن شرایط هر حکایت و با استفاده موردی از عناصر طرح حکایت‌هایش را خواندنی کند. برای مثال در حکایت‌هایی که در آنها رویدادهای خارق عادت دیده می‌شود، معمولاً در لحظه بحرانی داستان زمینه برای بروز کرامت مهیا می شود. در حکایت کودکی که پای شترش در بازار آمل در گل فرو رفته بود، با بی‌نتیجه ماندن کمک مردم و دست به دعا برداشتن کودک و طلب نیاز محمد قصاب به درگاه خداوند درباره نجات شتر، حکایت به لحظه بحرانی می رسد و این جمله ها بیان می شود: این شتر را درست کن و اگر درست نخواستی کرد، چرا دل قصاب را با گریستن کودک بسوختی؟ در حکایت‌های عارفانه، کرامت که رویدادی غیر معمول است، معمولاً در اوج داستان قرار می‌گیرد و بنابر قاعده باید از تأثیر طرح داستان بکاهد. اما با توجه به فضا و حال و هوای این گونه داستان‌ها، این رویداد از نظر مخاطبان حجویری که از ارادتمندان به صوفیان یا معتقدان به تصوف هستند پذیرفتنی است، زیرا این رویدادهای ورای عادات در ظاهر به دست عارف و در اصل به اراده خداوند انجام می شود. پایان بندی حکایت‌های حجویری با دستاوردی معنوی پیوند می یابد. معمولاً پس از وقوع کرامت یا رویدادی خارق العاده، تحولاتی در وجود شخصیت‌های داستان رخ می‌دهد که حالت‌های مختلفی مانند شرمساری، پشیمانی، تحیر و بالاخره توبه را به همراه دارد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی به فال ماننده شد هر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را من ملال از فقط چشم نیک اختری را تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکو محضری را
همگام با ولایت
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که نو همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یار یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمند.